أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. حرم مطهر سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام، انیس النفوس، باقی است از باغهای بهشت. خداوند توفیق معرفت امام رضا سلام الله علیه به همه ما عنایت فرماید. اجماعا صلواتی خط کنید. بحث ما در رابطه با صلوات بسیار با اهمیت ماه شعبان است. این صلوات شعبانیه از امام سجاد سلام الله علیه نقل شده که مستحب به انسان مخصوصا در وقت زوال آفتاب این صلوات رو بخواند، گرچه خیلی مختصره اما پر محتوا. و همون گونه که عرض کردم صلوات شعبانیه یک شباهتی دارد به زیارت جامعه کبیره، که انه زیارت جامعه کبیره مختصر شده، خلاصه شده در این صلوات، خصوصا بخش اول این صلوات: اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة. همین تعبیر هم ما در زیارت جامعه داریم: السلام علیکم یا اهل بیت النبوة وموضع الرسالة. حالا یه سوالی مطرحه در جامعه راجع به فلسفه صلوات. این خیلی سوال مهمیه که ما چرا باید صلوات بفرستیم؟ خدا صلوات میفرستد، ان الله، ملائکه صلوات میفرستند و ملائکته یصلون علی النبی. وقت چه نقشی میتونه داشته باشه صلوات ما؟ آیا ما وقتی صلوات میفرستیم این اثرش اضافه خواهد شد؟ یعنی علاوه بر صلوات خدا و پیامبران و ملائکه، ما هم که صلوات میفرستیم یک اثر بیشتری خواهد داشت، یا این که نه جریان فوق این حرف هاست؟ این سوال سوال مهمیه که من امروز در این محل مقدس پاسخ خواهم داد. آیه‌ای که در اول سخنانم تلاوت کردم می‌فرماید صبغت الله. صبغت الله، صبغه یعنی چی؟ یعنی رنگ. صبغ یعنی رنگ، صبغت الله یعنی رنگ الهی. و من احسن من الله صبغه. آیا میتونی رنگی بهتر از رنگ خدا پیدا کنی؟ کی میتونه تو رو رنگامیزی کنه، تو رو متلون کنه به لون الهی؟ یک رنگ، این رنگ نشینی، هم رنگ شدن، صبغت الله. انسان باید هم رنگ بشه با خدا. لذا میفرماید ان الله و ملائکته، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. این مقدمه برای چیه؟ میگه ای مردم، مؤمنان، محبان، اینو بدونید، ان الله و ملائکته، خدا و ملائکه، یعنی همه ملائکه بلا استثناء، همه ملائکه، یصلون علی النبی، اینها درود میفرستن بر پیامبر اکرم. حالا شما این کارو بکنید، یا ایها الذین آمنوا، چرا صلوات شما بفرستید؟ چرا که همرنگ بشید با اونها، هماهنگ بشید. خب چه اثری داره؟ حالا اثرش رو توضیح میدم. پس بنابراین یک ارزشی هست در هماهنگ شدن، خود هماهنگ شدن. حالا شما بگید سیاهی لشکر، چون سیاهی لشکر به کسانی میگن این سیاهی لشکرن که نقشی ندارن، اینا صرفا جمعیت رو زیاد میکنن، فریاد میزنن. این فریاد چه اثری داره؟ هیچ. یعنی اثر مثبتش فقط اینه که شما باعث میشه که یک جو سازی بشه، جو فریاد. شعارم اینه، شعار که میدی تو، من شعار ندم، میگم تو ندی شعار ندی، اونم نده، این شعار بهش نمیگن. لذا در گریه هم اومده فلیصرخ صارخون، در دعای ندبه فلیصرخ صارخون، فریاد بزنن. اینه که در صلوات هم همون گونه که در روایات نقل شده، ارفعوا اصواتکم، صداتون رو بلند کنید. یواشکی صلوات بفرستی اون اثر نخواهد داشت، اثرش خیلی ضعیفه. ارفعوا، صدا رو بلند کنید، اصواتکم بالصلاه علی محمد و آل محمد. این کار کردید چی میشه؟ ببینید مسئله خیلی مهمه. اولا با این کارت شما باعث خوشحالی رسول الله اهل بیت شدید، خوشحال میشن دیگه، چون همرنگ اونها شدی. درسته این صلوات شما ممکنه اصلا خاصیت اونچنانی نداشته باشد، اما همین که همرنگ شدی خیلی مهمه. این مقوله در فرهنگ ما آمده به عنوان موافقت، موافقت، همرنگ شدن. گاهی انسان میخواد همرنگ بشه با امامش، میره مثلا شهید میشه، شهادت خونش ریخته میشه. حالا خون شما ریخته شد، چه اثری داره این؟ مخصوصا توی کربلا، آیا اینهایی که رفتن اونجا و شهید شدن به ظاهر تونستن کمکی کنن؟ به ظاهر نه، ولی خونشون با خون حسین یک جا ریخته شد. نظر میگیم السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. اینجور نیست که انسان حتما بتونه از امامش دفاع کنه و دشمن رو از امام دور کنه، نه نه نه، این نیست. همین که شما همراه با امام رفتی همین کفایت میکنه، یه مرحله مهمی ها. گاهی به یک جای باریک میرسه که من این صحنه رو خدمتتون بگم. در جریان حضرت ابراهیم خلیل، همه انبیا تلاش میکردن همرنگ بشن با اهل بیت، خصوصا با حسین سلام الله علیه، لذا کربلا می اومدن، همشون کربلا می اومدن. حضرت ابراهیم اومد کربلا، افتاد. چرا افتاد؟ چی شده اینجا؟ خون از بدنش جاری شد. ببین اونجا خدا خطاب بهش میکنه، اینجا جایی است که پسر پیغمبر میفته، تو هم باید از پات خون در بیاد. ببین این مقوله خیلی مهمه. حضرت اسماعیل گوسفنداشو میخواست آب بده، تشنه بودن آب نمیخوردن، این خدا چه این آب نمیخورن؟ و اینجا پسر پیغمبر بالا به تشنه شهید میشه، او خوشحال میشه، میگه پس منم تونستم مواسات کنم. این مواسات در نظر داشته باشید، مواسات. اگر انسان با اهل بیت مواسات کنه، وقت میتونه بگه اللهم خدایا زندگیم رو زندگی اهل بیت قرار بده، اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. از همه مهمتر خود حضرت ابراهیمه. حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام وقتی که متوجه شد که بناست پسر پیغمبر در کربلا قربانی بشه، یه وقت خطاب میکند خدایا میشه من بچه‌مو قربانی کنم که حسین شهید نشه؟ میشه این کارو بکنم؟ یعنی به جای حسین ابن علی علیه السلام میخواد اسماعیل رو بده. خداوند نمیپذیره، میگه نمیشه، باید خود حسین شهید بشه. با شهادت حسین نسل اهل بیت باقی میمونه، یعنی با شهادت سید الشهدا نه امام بعد از حسین میان و امام زمان ظهور میکنه. لذا در رابطه با شهادت سید الشهدا روایت آمده که سه تا خاصیت داره این شهادت. یک، زیر گنبد حسین دعا مستجابه. حالا سوال میکنید زیر گنبد امام رضا چی؟ میگیم نه. یعنی چی؟ نه یعنی چی؟ بگه میشه چی این چیزی؟ آها، زیر گنبد سید شهدا یه خصوصیت داره، اونجا اعمال بد انسان وارد نمیشه اونجا. این که در سوره یاسین اومده و کل انسان الزمناه، یا در جای دیگه است طائره فی عنقه، این طائر انسان، این پرنده اعمال انسان توی حرم امام رضا سلام الله علیه همراهش میره زیر گنبد. دعا میکنی اما حجاب هست، نمیذاره دعا بره بالا. تنها جایی که پرنده اعمال، طائر اعمال، صحیفه اعمال دم در میمونه، وارد حرم نمیشه، حرم سید الشهدا است، ابی عبدالله الحسین علیه السلام. یعنی شما وقتی میری اونجا هیچ گناهی همراهت نیست. خیلی عجیبه. اینه که تنها جایی که دعا در اونجا مستجاب هست زیر گنبد سید الشهدا است. به این معنا مستجابه، یعنی هیچ مانعی نیست برای رفتن دعا به طرف عرش، به طرف آسمان. اما در اینجا متاسفانه مانع پیش میاد، والا همه ائمه نورون واحد هستند و همه حرمه های ائمه مشهدن. مشهد یعنی چی؟ یعنی جایی که ارتباط با عرش داره. این حجاب هاست که مشکل پیش میاره. یک، دومین خصوصیت شهادت سید الشهدا چیه؟ دومین نتیجه اینه که در تربت حسین شفا هست، فقط تربت امام حسین سلام الله علیه. و سومیش اینه که ائمه علیهم السلام من ولده، ائمه از بچه های حسینن. هیچ کدام از بچه های امام حسن سلام الله علیه نیستن. خب این با چی این جریان ادامه پیدا کرد؟ با شهادت امام حسین. حالا خداوند خطاب به حضرت ابراهیم میکنه، میگه که شما نمیشه بچه تو قربانی کنی، خود امام حسین باید شهید بشه. اینجا چه کار میکنه؟ میخواد یک کاری تلاشی کنه که اقلن هماهنگ بشه، همرنگ بشه با حسین. میگه میشه بچه‌مو ببرم قربانگاه، حالا اینم قربانی بشه اونم بشه. در خواب میبینه، اینی ارا، من میبینم هم، یعنی مرتب میدید ها، نه یک بار، اینی ارا یعنی مرتب میدید، اینی ارا من در خواب میبینم. چی میبینه؟ انی اذبحک، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میخوام تو رو قربانی کنم. نگه قربانیت کردم ها، یعنی چاقو گذاشتم روی گردنت. اینو خواب دیده بود، فکر کرد باید قربانی کنه، همینو خود ازش میخواست. چرا؟ مواسات، موافقت، همرنگ شدن. ببین خیلی مهمه. اون وقت چی شد؟ رفت برد قربانگاه، اونجا که بود خدا میگه تمام شد. تو میخواستی مواسات کنی، میخواستی موافقت کنی، همراه بشی، هماهنگ بشی، تمام شد دیگه، بچه تو برگردون. گفت حالا چیه؟ گفت ما به این بچه میتونیم خطاب کنیم به ذبیح الله. ذبیح مشکل نیست، اسماعیل ذبیح الله، السلام علیک یا وارث اسماعیل ذبیح الله. حالا این کار انبیاست، حالا ما چی؟ ما خیلی کار ساده انجام میدیم، ما خیلی ساده است. میگه شما میخواید هماهنگ بشید با ملائکه، با خود خدا چیکار کنید؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خود این جمله در آیه قرآن دیگه، این جمله که مقدمه اومده میخواد بگه مردم، آی مؤمنین، آی محبان، محبین ها، چون یا ایها الذین آمنو، لذا اگر غیر از مؤمن، غیر از محب بخواد صلوات بفرسته، این صلواتش بی خاصیته. اینو خدمتتون بگم ها، صلوات خاصیت نداره چون این محب نیست. یا ایها الذین آمنو صلوا علیه، صلوات بفرستید علیه، یعنی بر پیغمبر. البته هر جا اسم پیغمبر اومد، آل رسول الله هم همراه پیامبرن. در تعبیر قرآن آمده آل ابراهیم، حتی آل ابراهیم، آتین آل ابراهیم، آل ابراهیم در قرآن یعنی محمد و آل محمد. صلو علیه، بعد میگه و سلمو. این سلمو یعنی مطیع هم باشید، تسلیم باشید. پس کسی که تسلیم اهل بیت نیست، شیعه نیست، صلوات هم بفرسته، این صلوات بیخاصیته، اونا نخواستن یک کسی بخواد این صلوات رو بفرسته. پس خود صلوات برای اینه. این یه مطلب. حالا چون که صلوات این خاصیت داره، لذا در صلوات ریا هم نیست. چند تا عمل هست که درش ریا نیست. یعنی انسان بخواد بلند صلوات ببسته، کسی نمیتون بهش بگه تو داری ریا میکنی. اتفاقا در روایات ما داریم بلند صلوات فرستادن ریا از بین میبره. خیلی جالبه ها. ممکن انسان با ذکر خدا ذکر بگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بلند بگه، ممکنه ریا داشته باشه، قصد خدا نداشته باشه، اما صلوات اینجوری نیست. حالا مثل چیه صلوات؟ صلوات مثل گریه است، گریه بر امام حسین. اون همینطوره، شما گریه کن بلند گریه کن. و جالبتر از این، اصلا گریه نکن، تباکی. تباکیه نیشی. بعضی میگن تباکیه نیشی، یعنی خود به گریه بیانداز. میگه چه خاصیتی داره؟ خیلی خاصیت داره. اصلا تو مجلس ختمی که بره اگر سرش بیاندازه پایین، اون صاحب مجلس خوشحال میشه دیگه، میگه اومده داره غصه فرزند من میخوره. اما حالا اونجا بحثه که آیا میشه این کارو کرد یا نه. نسبت به اهل بیت شما خوشحال میکنی حضرت زهرا را، یعنی ادخال سرور، وارد کردن خوشحالی فی قلب فاطمه، در دل فاطمه زهرا، با چیه؟ با گریه کردنه؟ خب نمیتونم گریه کنم، با تباکیه. تباکی میگه ریا، میگم ریا نیست، این مثل صلوات میمونه. خب چقدر این اثر داره. من یه چیزی خدمتتون بگم عزیزان، که آماده شدید برای نماز و نماز جماعت. نماز جماعت هم اینجوریه، شما تو نماز جماعت که میای، میگه آقا شما جماعت که میای ریا میکنی، میگی نه آقا من ریا نمیکنم، صف اولم بشین. بدونی حق صف اول بشینه، میگه آقا من نمیشینم که ریا نشه. مخصوصا در جماعت یک خصوصیتی هست که البته عرض کردم، حالا این توضیح میدم، که در بکا هم هست، در گریه هم هست، در صلوات هم هست. و اون چیه؟ انسان وقتی که هماهنگ شد با اهل بیت، ان الله و ملائکته، هماهنگ شد با ملائکه، کم کم خودش به زبون میاد. واقعا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب بسیار شریف شرح دعای سحر در جوانی نوشتن، امام این کتابو شرح دعای سحر ماه رمضان، اونجا میفرماید یه جمله قشنگی داره، میفرماید که شما که دعا میکنید اللهم اینی اسألوکه، اولش همینجور لقلقه زبانه، مشکل نیست، میگه مثل یه بچه میمونی که اولش یه الف بگو، میگه الف، باز میگه الف، میگه الف، بعد ب بگو ب، همینجور میگه. این بار تا بهش گفتی الف خودش میگه ب و ت و اینها، کم کم خودش به زبون میاد، خودش صحبت میکنه. میگه دعا اینجوریه، اولش با زبون هست، مخصوصا توش دعایی که دست جمعی باشه، کم کم انسان میشه خودش، میشه دعا، خود انسان میشه دعا، پرواز میکنه، نه دعاش میره بالا، خودش میره بالا. صلوات هم اینجوریه، تو اولش صلوات میفرستی یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، بعد کم کم محو صلوات میشی، ذوب صلوات میشی. اینجا وقت اون دعا مصداق پیدا میکند، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد به مماتی. وقتی از دار دنیا میری با صلوات از دار دنیا میری، چه به زبان بیاری چه نیاری، اولش اینجوره. تو جماعت هم همینه، تو جماعت اینجوریه. من دیروز یه مثال عرض کردم خدمت عزیزان، دیدید بچه ها که جمعشون میکنن برای خوندن یک سرود، 10 تا 20 تا بچه هستن با هم میخونن، دو سه تا از این بچه ها حفظ نیستن، حفظ نیستن، دو سه کلمه حفظن فقط، اما دهانشون تکون میدن. بعد که میخوان جایزه بدن، به همه جایزه میدن، یا اینم بهش جایزه بدید. میگه من که بلد نبودم. میگه همین که دهان تکون دادی تو در واقع سرود خوندی دیگه، خیلی ایراد نگیر، همین که خودت به گریه انداختی، گریه کردی برای امام حسین، جز بکایی شده شدی، و صلوات شامل میشه، صلی الله علی البکائین، کسانی که گریه میکنن برای امام حسین، گریه کنان،
من اینجا یه جمله بگم در تفسیر یه آیه مبارک صلواتی خط کنید. این آیه راجع به دشمنان اهل بیت که اینها خداوند بهشون خطاب میکنه. ما سلککم فی سقر، چی باعث شد شما در سقر که یکی از درکات جهنم گرفتار بشید؟ چرا اینجور شدید؟ ما سلککم فی سقر، جواب چیه؟ جواب شو اینه، لم نکم من المسلین، ما جزء مسلین نبودیم. منظور چیه؟ جزء مسلین نبودیم. لم نکم من المسلین. روایت داریم از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه میگه که انا لم نتول وصی محمد الاوصیا والاوصیا من بعده، میگه کسانی هن این که میگه ما از مسلین نیستیم، یعنی وقتی یاد پیغمبر میومد ما صلوات نمیفرستادیم. اللهم صل علی محمد. چون که انسان اگر شد جز مسلین، آخه فرق میکنه، یه کسی نماز میخونه یکی جز مسلینه، یه کسی ذکر میگه یکی جز ذاکرینه و ذاکرینه و ذاکرات. ذاکرین با ذکرگو فرق میکنه. یکی آدم خوبیه، صالحه، صالح میگیم، یکی نه، من از صالحین، جز مجموعه صالحینه. اونایی که تو صحنه هستن، تو صحنه میان، اینا جز مجموعه صالحین هستن. صالحین کیان؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. جز مجموعه یاران امام زمان میشن، یه مجموعه اینا. ما باید جز مسلین بشیم. مسلین کسانی هستن که جماعت شرکت میکنن، یک، کسانی هستن که همراه با دیگران، نه تنهایی، صلوات میفرستن بر محمد و آل محمد. شما ملاحظه کنید سخن سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام خطاب میکند به یکی از یارانش، نام این شخص ابو ثمامه، ابو ثمامه سیداوی، که این بعد شهید میشه و پسر عموش با لشکر عبیدالله ابن زیاد بود و سرش از بدن جدا کرد. خیلی عجیبه، پسر عموش سرش از بدن جدا کرد، اون شهید در راه نماز حسین شد. وقتی که ظهر میشه، این ابو ثمامه در تاریخ آمده که عرض کرد یا ابا عبدالله، نفسی لنفس کل فدا، جانم فدای جان شما بشه. انی ارا هاولا قد اقتربوا منک، میبینم اینا دارن میان سراغ شما. ولا والله لا تقتل حتى اقتل دونك ان شاء الله، نمیذارم تو شهید بشی اول من کشته بشم. واحب، دوست دارم، ان القى الله ربي، ملاقات کنم با خدا، وقد صليت هذه الصلاه، این نماز ظهر خونده باشم، التي دنا وقتها، وقت نماز رسیده. نه اینکه به حضرت گفت وقت نماز رسیده ها، نه نه، میگه خودش داره میگه، میگه نمازی که الان وقتش رسیده میخوام با شما بخونم. آخه بعضیا بد توضیح میدن، میگن یاد حسین انداخت. اشتباه این حرف. یه کسی مثل ابو ثمامه نمیاد به امام معصوم بگه آه وقت نماز شده ها، خیلی بده. چون اگه مرجع تقلید نشسته باشه بگه آجا وقت نمازه بلش نماز بخونیم، خیلی بده. نه این کار نکرده، گفت الان که وقت نماز شده، الان که وقت نماز شده دوست دارم با شما نماز بخونم. اینجوری سید شهدا فرفع الحسین رأسه، سرش بالا آورد. ثم قال ذکرت الصلاة، یاد نماز کردی شما، جعلك الله من المصلین، خدا تو رو جزء نمازگزاران قرار بده، با اونها محشور کنه. ببین نه که نماز میخواد دیگه نماز نمیتونه بخونه که، میخواد شهید بشه. جعلك الله من المصلین یعنی شما در بهشت همراه با مصلین که انبیا هستن و اهل بیتن، با اونها شما رو محشور کنه. لذا هر کسی نمیتونه با مصلین محشور بشه. شما با صلواتی که میفرستی و با نماز جماعتی که شرکت میکنی روز قیامت میشه جز مصلین. آی خیلی مهمه، جعلك الله من المصلین. که بعدش ایشون میاد و در مقابل سید شهدا میسته و تیر میخوره و شهید میشه. ابو ثمامه سیداوی رضوان الله تعالی علیه. خب پس معلوم شد معنی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. من یه روایت خدمتتون بخونم راجع به ملائکه که انشاءالله ادامه بحث در جلسه آینده. ملائکه خیلی زیادن. ملائکته وقتی گفته میشه یعنی عددشون اونقدر زیاده که قابل شمارش نیست ها. ولی چهار تا ملائکه هستن، اینها ملائکه مقربینن، مقربین بهشون میگیم. یکیش اصل جبرائیله و میکائیله و اسرافیل و اسرائیل علیهم السلام. جالب اینه که چند ماه پیش من توی حرم بودم، یه جوان آمد گفت آقا میشه ما زیارت بخونیم نیابت از اسرائیل؟ گفتم بله. تو چرا آخه این کار رو کنه؟ که گفت برای که اذیت نشی، خلاصه من اذیت نکنه ما زیارت هم خونیم از طرف شما. این چه فکری کرده ها؟ کار خوبیه انسان زیارت کنه از طرف اسرائیل، از طرف میکائیل، خوبه. از زیارت که میری بالاخره زیارت سید شهدا، زیارت ائمه، نیابت از اسرائیل، دیگه فشار میخواد بشه یه نگاهی بهش بکنه. من یادم از زمان منبر میرفتم توی قم پیش مسجد آیت الله العظمای بهجت، ایشون میمد میدیش از گوشه عربی منبر میرفتم، او گوشه مینشست همون حسینه بغل مسجد فاطمه زهرا. حالا ما چند بیت شعر مصیبت میخوندیم، یه پیرمردی گریه داره میکنه، خیلی گریه میکنه، من نمیدونستم کیه. بعدم متوجه شد آیت الله بهجت هر شب میومد. حالا من که قبرش مشرف میشم، خصوصا همین سفر، هر وقت میرم میگم آیت الله بهجت، ما یه چند سبای شما رو گریوندیم. خلاصه فکری با حال ما بکن. خوب انسان از طرف ملائکه، از طرف انبیا زیارت کن، نه همش پدر و مادر. انبیا، مرسلین، عباد الله، شهدا و پدر و مادر، این حتما در نظر داشته باشید. خب برگردیم به بحث. ملائکه خیلی زیادن. ملائکه مقربین چهار تا هستن و ملائکه موکلین خیلی زیادن. حالا من اینجا یه نقطه خدمت شما بگم، توضیحش برده دیگه میدم. توی از دخول حرم که وارد میشید اجازه میگیرید از هر دو مجموعه از ملائکه دقت کنید ها، میگی و استعذنو ملائکتک الموکلین، اما وقتی میگی موکلین نمیگی مشهد، میگی فی هذه البقعه، این بقعه، بقعه مبارکه، درست شد؟ اما وقتی اسم ملائکه مقربین میبری میگی ادخلو، ادخلو یا ملائکه الله المقربین المقیمین. آها مقیمین، اونا مقیم نیستن، اونا خدمتگزارن، سر میزنن برمیگردن، اولشن میرن طرف کعبه و حجر الاسود، بعد زیارت ائمه میکنن کاملا، آخرشم توی حرم سید شهدا هستن، اونجا بیشتر میمونن، برمیگردن به آسمان. تمام گروه دیگه میان. شما نگاه کن همینجور پشت سر هم ها، خدا خلق میکنه، اون قد زیادن که حالا من توضیحشو میدم که وقتی میگی ان الله خدا با اون عظمتش الله اکبر، بعد میگی و ملائکته، تا میگی ملائکته ببین چقدر ملائکه همواره، یعنی یه لحظه آرام نمیگیرن ها، یسلون پشت سر هم علی النبی، چی نشستی جای خودت چیزی نمیگی؟ شما چرا نشستی؟ یا ایها الذین آمنو، اینجوری بخونید ها، این آیه باید اینجوری خونده بشه، ای مؤمنان چی شده آخه؟ یا ایها الذین آمنو صلوا علی و سلموا تسلیما. شو با اونها تو اون مجموعه قرار بگیر، این منظور اینه، خدا بخواد بگه تو بشو جز این ها، جز مسلم بشو. اینه که صلوات بلند فرستادن سرش اینه. من یه جمله دیروز گفتم الان خدمتتون بگم دیگه، بحث ملائکه بزن برای فردا، حیفم میاد تو این جلسه مطرح نکنم. تو این صلوات شعبانیه که 6 تا صلوات هست، یه جا میگه که یه صلواتی میخوام بفرستم ماه شعبان، اینو خوب تأمل کنید عزیزان، یه هدیه هم هست، هدیه خیلی خوبیه، چند روز دیگه باقی نمونده دیگه، وارد ماه رمضان میشیم، میگه میخوام یه صلوات بفرستم، تکون لهم رضا، که اهل بیت راضی شن از این صلوات. یک، ولی حق محمد و آل محمد، حق اهل بیتی بخوام ادا کنم، نه هم ادا کنم هم قضا کنم، ادا ان دیگه چی؟ و قضا ان. یعنی چی ادا ان و قضا ان؟ اینو بخوام خدمتتون بگم، نماز اگر قضا بشه، 10 تا نماز قضا بشه باید 10 تا نماز بخونین، 50 تا نماز قضا بشه باید 50 تا بخونی، دقیق نخوندی باید وصیت کنی ها. اما صلوات اینجور نیست، اگر تو ماه شعبان، این خوب دقت کن، گفتم هدیه خوبی برای ما، یک صلوات درست حسابی بفرستی میشه قضاء از همه صلوات هایی که بنا بوده بفرستی نفرستادی. یعنی شما هر لحظه چقدر صلوات میتونی بفرستی؟ زیاد. صلوات ماه شعبان، الان صلوات که شما دارید بفرستید، الان میخوام من یه صلوات حسابی بفرستیم به این نیت که قضا باشه از تمام صلوات های گذشته که ما نفرستادیم، کوتاهی کردیم سالهای گذشته از بچگی تا حالا، لذا ما یک صلوات با شور و هیجان از صمیم قلب میخوایم بفرستیم که این صلوات هم ادا باشه و هم قضا باشه. صلواتی خط کنید، اللهم صل علی محمد و آله. یا شیخنا نمیشه که بگه میشه یه صلوات جای همه؟ میگم بله، تو همین دعا اومده به حول
منک و قوت یا ارحم الراحمین.
خداست دیگه، ببین چقدر اهل بیت عظمت دارن. قدر اینجا رو بدونید، خیلی جای مهمیه.